بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 64. 12 هنر. در نزد اکثریت مردم، هر آنچه که علت و فهم و فایده مادی و فنی و علمی و تجربی نداشته باشد ولی جالب آید، ماهیت هنری دارد و بدین ترتیب هنر به لحاظ ماهیت بسیار به مذهب و عشق و تفریح شباهت دارد، به حس متافیزیکی، به چیزی که فهمش در نفهمی آن است و فایده اش در بیفایدگی آن، مثل نقش روغن در صنایع و یا مثل نقش مراسم دینی در اعیاد مذهبی و یا دعای قبل و بعد از غذا، مثل واژه هایی که از روی سهو و عادت به طور روزمره به کار میبریم که برای کسی هم مهم نیست ولی بدون آن گویا نمیتوانیم حرف اصلی خود را بزنیم. زیبایی، عبث، مشغولیات، سهویات، تزئینات، احساسات متافیزیکی و تفریحات روحی و جنون. اینها واژه ها و معانی هستند که درباره هنر قابل تأمل می باشند. شکی نیست که هنر به لحاظ شکل و روش پدید آمدن ماهیتاً صنعت است، ولی بلافاصله به لحاظ ماهیت راهش را از صنعت جدا می کند و برعکس صنعت که خادم تن است رو به سوی روح می نماید. هنر و صنعت از نطفه‌ای واحد به وجود می آیند ولی همچون کودک دوقلوی هر یک سمت و سوی خاص خود را می یابند و شخصیت خاص خود را آشکار می کنند. انسان در میان تن و روح یا رو به سوی تن دارد و یا به سوی روح. صنعت و هنر و این دو نوع تلاش برای باقی ماندن در این میان است. ماندن فنی، حسابی، سیاسی، اجتماعی و ماندن عاطفی، شاعرانه، شرعی، فردی. رو به جهان و پشت به جهان، برونگرا و درونگرا، انسان جسور و انسان خجالتی. آن یکی به درون خود پا نمی گذارد و رو به سوی روح نمی کند مگر اینکه دیوانه می شود و این یکی پا به بیرون نمی گذارد مگر اینکه یاغی می گردد. انقلابی. صنعت و هنر تاریخی واحد دارد همانطور که علم و مذهب، و بستر واحدی نیز دارد و انگیزه واحدی، و علارغم دو سمت کاملا متضادی که دارد مقصد واحدی هم دارد. به همان میزان که ضد یکدیگرند در خدمت یکدیگرند. انسان به میزانی که از صنعت بی بهره و یا بی نیاز است، با هنر هم همین گونه است. همانطور که مثلا در زندگی روستایی کوکاکولا و هروئین و ورزش کاربردی جدی و فراگیر ندارد، آثار پیکاسو و واگنر و چارلی چاپلین هم محسوس و مقبول و جالب نیست. ولی اگر به زور رسانه ها به اعماق روستاها برود، در آنجا هرگز آن خاصیتی را که در جوامع صنعتی دارد نخواهد داشت، ولی می تواند جامعه روستایی را منهدم سازد و دیوانه نماید و روانی شهرها کند. امروز برنامه ریزی و سیاست های هنری به تدریج وارد مراکز اصلی و پشت پرده سیاست های تکنولوژیکی و اقتصادی حکومت ها می شود و مبدل به سیاست هنری یا هنر سیاسی می گردد و تماماً به خدمت صنعت می آید تا بتواند جامعه را همچنان خادم صنعت نگه دارد. همچون سیاست تخدیری کمپانی های دارویی که به واسطه ی حکومت های بزرگ تعیین می شوند. و این بدان معناست که هنر و انسان هنری دیگر بیش از این نمی تواند در میان تن و روح اتراق نماید و همچنان به روح وفادار باشد. یعنی دیگر هنر و انسان هنرمند نمی تواند مستقل بماند و پشت به دنیا زندگی کند ولی از دنیا ارتزاق نماید. غیر صنعتی باشد ولی از صنعت برخوردار گردد. مذهبی باشد ولی در خدمت ضد مذهب نباشد. رومانتیک باشد ولی ستمگر نباشد و این پایان هنر است، همچون پایان فلسفه. و اینها جملگی نشانه پایان ماندن انسان در میان تن و روح است، پایان تنبلی، پایان سوداگری و انگلی. از همان آغاز شکوفایی سنت، هنر سعی فراوان نمود تا بر جای مذهب ریایی بنشیند، بر جای اخلاق خیر و شر که دیگر قابل تمکین نبود. زیرا صنعت به تدریج جای خیر و شر را عوض کرد و مذهب ضد مذهب را پدید آورد و جای خالی احساس و عمل مذهبی را به تدریج هنر اشغال نمود. در همه جای زمین و زمان این جایگزینی کاملا محسوس و مشهود است. شاعران عارف مشرب نخستین کسانی بودند که سعی کردند جای واعظان ریاکار را بگیرند و اصلا عارفان نخستین هنرمندان بکر و خلاق همه جای تاریخ صنعت مذهب بودند. زیرا از همان موقعی که مذهب تبدیل به صنعت شد، صنعت هم گرایشات مذهبی یافت و این دو در حکومت‌ها یکدیگر را دیدار نموده و در آغوش کشیدند. ولذا هنر و هنرمندان نخستین در سرآغاز چنین دورانی در هر جایی سیمایی قدیسوار و پیامبرگونه داشتند و عموماً اهل شعر و موسیقی بودند. ویرژیل، هومر، دانته، خیام، کنفسیوس، مولوی، مانی و امثال هم. این رسالت در هنرمندان تاریخ جدید جهان هرچند کم رنگ تر ولی هنوز هم قابل ملاحظه است. واگنر، نیچه، ویکتور هوگو، تولستوی، تاگور، گوته، شکسپیر، راوی شانکار، کافکا، چارلی چاپلین و امثال هم. و اگر داستان نویسی و رمان را هم تداوم تاریخی شعر بدانیم که مشروع گردیده است، نقش داستان پردازان مدرن را در هنر معاصر بی‌شباهت به نقش مذهب و جادوی متافیزیک نمی‌یابیم که اخلاق خاص خود را نیز به طرز حیرت‌آوری عرضه می‌دارند بدون آنکه اصول و فروع و فلسفه‌ای برایش ارائه دهند. اخلاق هنری موسیقی راک و دیسکو هر یک دستگاه اخلاقی خاص خود را به طرز حیرت‌آوری به مخاطبان خود القا می‌کند. رمان‌های مارکوز و کاستاندا و چخوف و نیز نقاشی‌های ون گوگ و داری و پیکاسو، حتی هر یک از سریال‌های تلویزیونی و نیز هر یک از مکاتب سینمایی در حکم یک مذهب مدرن و جادویی عمل می‌کنند و پیام خود را می‌رسانند. رسالتی که کنفسیوس برای موسیقی و مانی برای نقاشی و مولوی برای سماع قائل بود، چیزی در حد وحی و گاه فراتر از آن بوده است. ولی به نظر نمی رسد که امروزه با فراگیر شدن هنرها هیچ هنر و هنرمندی برای خود چون این رسالت و معنایی قائل باشد و حتی مصرف کنندگان هنر هم چون این رسالتی برایش قائل نیستند، هرچند که با حرص فزاینده‌ای آن را می بلعند. امروزه حتی در حال کار و خوردن و خوابیدن نیز نیاز فزاینده‌ای به مصرف هنر وجود دارد، خاص موسیقی. و هر هنری دهان بلعیده شدن خاص خود را در انسان دارد. دهان بلعیدن موسیقی همانا گوش است، همانطور که دهان بلعیدن نقاشی و سینما هم چشم است و صنعت کار این بلعیدن را سریع‌تر نموده است، هرچند که بدون صنعت اصلا هنری هم نمی بود و بدون هنر هم برای انسان صنعت هیچ جاذبه ای نمی داشت و لذا به وجود نمی آمد. می گویند هنر غذای روح است، ولی ما می گوییم که هنر همان روحی است که به واسطه صنعت به مصرف تن می رسد. صنعت روح، روح صنعتی. صنعت آن آشپزخانه ایست که روح را برای تن قابل مصرف می کند. حتی یک اتومبیل نیز بیش از آن که خاصیت مادی و اقتصادی داشته باشد، خاصیت هنری دارد و گویی تن سرنشین آن را روح می‌بخشد. جذابیت صنعت در نزد انسان اساساً هنری و روحی است تا جسمانی و فنی. و یا می‌توان گفت که هنر غذایی از جانب روح به تن است. روح نیز غذا می‌خورد، ولی غذای روح همان تن است و غذای تن هم روح است. و انسان سوداگر و دکاندار این تغذیه متقابل است و سهم خود را طلب می‌کند. هنر آن عرصه انتقالی طبیعت به صنعت است، عرصه انتقال انسان از طبیعت به صنعت، عرصه انتقال انسان از بهشت به جهنم. آنچه که جهنم را نمادی بهشتی می بخشد هنر است. آنچه که انسان را در جهنم صبور می سازد همان هنر است. تقدیر هنری. و بیهوده نیست که از قدیم تا کنون هنر و تقدیر ارتباطی مستقیم داشته است و امروزه مواد مخدر همان رسالتی را در رابطه با هنر بر عهده دارد که دیروز هنر در رابطه با صنعت بر عهده داشت. مواد مخدر هنر را قابل هضم می کند و هنر هم صنعت را و صنعت هم طبیعت را. همانطور که طبیعت هم وجود را قابل هضم می سازد و این درجات رزق تاریخی انسان است. انسان در میان نشسته ای که میل به خیزش و رستگاری ندارد. پس نهایتاً مواد مخدر هم وجود را برای انسان تنبل قابل هضم می کند و قابل حمل. 13. اعتیاد. عادت کردن یعنی ماندن. ماندن به واسطه چیزی. چیزی که بتواند انسان را در وضعیت بینابینی نگه دارد. وضعیت عدم انتخاب، وضعیت بین تن و روح. انسان نه تن است و نه روح و نه چیزی که از تن و روح به او میماسد. هر چیزی که به انسان بماسد، یعنی به آن عادت کرده است و معتادش شده است و پرستنده اش گردیده است و همان چیز شده است. اگر در طلب لقمه نانی، نانی. گاه انسان فقط نفس کشیدن است. نفسی که خودش می آید و می رود ربطی هم به انسان ندارد، مثل همه عادات بشری. انسان معتاد، انسان نامربوط و بی خود است. انسان نیست و اصلا نیست، بلکه مالی خوری است. هر آنچه که اتوماتیک است و در اراده انسان نیست اصلا از انسان نیست. و هر آنچه که ارادی است خوشنود کننده انسان نیست، زیرا اصلا خود اراده هم بر انسان تحمیل شده است و انسان به ناگاه دچار خواسته ای می شود و مجبور می گردد که دنبالش برود. پس اعمال ارادی هم از انسان نیست و انسان هوشیار نبایستی زیر بار مسئولیت اعمال خود برود. همانطور که انسان مخلص در فرهنگ قرآنی یک چنین وضعی دارد، زیرا اراده در انسان فقط اراده در میان ماندن است و ضد برخواستن و انسان شدن است، حتی اراده به رستگاری، زیرا رستگاری همانا رستن از جبر اراده است. اراده به از میان برخواستن نیز آخرین دام اراده است که اراده به اراده کردن. و اینجا ترجمه غایت پوچی اراده انسان است. پس اراده به از میان برخواستن هرگز از میان برخواستن نیست، بلکه میتواند به بی ارادگی محض انجامد و زمینه از میان برخواستن باشد اگر به سوی تقدیر نرود. هر اراده ای که انسان میکند به لحاظی میخواهد عادتی را بشکند، منتها نه اینکه عادت را بشکند. ولذا در هر اراده ای شکست می خورد و خود اراده است که می شکند در دام عادت قدرتمند تری که می افتد. عادت همانا عادت به صنعت و محصولات آن می باشد. در بسیاری از میوه ها و گیاهان الکل و مواد مخدر وجود دارد، ولی انسان هرگز از طریق مصرف آنها معتاد نمی شود. ولی همه کالاهای صنعتی اعتیاد دارند در درجات گوناگون. آدامز، پفک، کوکاکولا، شکلات، تلویزیون، موسیقی و حتی آب و هوای صنعتی شهرها اعتیاد دارد و نفس کشیدن انسان صنعتی اعتیادی است و لذا تا این حد از نفس نکشیدن هراس دارد، حتی بیشتر از مرگ. صنعت اعتیادآور است، هر آنچه که بین انسان و طبیعت حائل است اعتیادآور است. فقط انتخاب نکردن است که عرصه اعتیاد است. انسانی که خودش را انتخاب نمی کند، غیر را انتخاب می کند و غیر اعتیادآور است. و غیر دو بنیاد دارد، تن و روح، اعتیادهای مادی و معنوی. اعتیادهای معنوی مثل اعتیاد به هنرها و یا حتی نماز، و رایج‌ترین اعتیادهای معنوی مثل اعتیاد به حرافی و خیال بافی، نماز سنتی، اندیشه های سنتی، حرف های سنتی و خیال بافی های سنتی. همه اینها در خدمت آرزوست که ذاتاً سنتی می باشد و منشأ درونی اعتیاد است، زیرا انسان را به خدمت اشیاء در می آورد. اشیای سنتی. در اینجا دقیقا می توان از صنعت اعتیاد سخن گفت و یا اعتیاد صنعت. انسان صنعتی حتی به فکر کردن هم معتاد است، یعنی او نیست که فکر می کند، بلکه فکر اوست که او را می کند. او نیست که می خورد، بلکه چیزها هستند که او را می خورند. و منظور از انسان صنعتی فقط انسان عصر اتم نیست، بلکه انسان عصر حجر هم به شدت کمتری همین وضع را دارد، زیرا سنگ و چوب نخستین ابزارهای صنعتی بشر بوده است. از زمانی که نخستین دروغ را گفت و نخستین ریا را نمود، صنعتی شد. برای انسان صنعتی انتخاب کردن انسانیت خود همچون انتخاب کردن فناست. زیرا وقتی که انسان همه فراورده‌های جسمی و روحی را که متعلق به اونیست از خود حذف کند، فقط نیستی است که برایش باقی می‌ماند. انسان به میزانی که خود را خدا احساس می‌کند و می‌فهمد، خدا را باور دارد و خدای ایمان این است و مابقی خدای کفر و نفاق و شرک است. خدای خودی و خود خدایی است که انسان را از هر اعتیادی معاف می‌کند، زیرا اعتیاد در عرصه فیزیک رخ می‌دهد و متافیزیک در یوزه فیزیک نیست، بلکه بر فیزیک احاطه و امر دارد. فیزیک مأمور است و مأمور هم معتاد است، همانطور که هر مأموری معذور است، معتاد نیز از هر امری منظور است، زیرا در امر متافیزیک مأمور فیزیک شده است. آن که بودن را برمی‌گزیند در مقابل با نبودن قرار می‌گیرد و لذا مجبور می‌شود به بودگی‌های اطرافش زنجیر شود. اعتیاد و انسان آن است که فنا را برگزیند و فقط در آینه فنا است که جمال انسان حقیقی آشکار می شود. آیا تن و روح انگل انسان هستند و یا انسان انگل آنهاست؟ هیچ کدام مزاحم یکدیگر نیستند، زیرا بدون انسان اصلا تن و روحی نمی بود و بدون تن و روح اصلا انسانی درک نمی شد، همچون خدا که بدون وجود عالم هستی درک نمی شد و بدون خدا هم عالم هستی نمی بود. تن خانه ایست و روح میزبان این خانه و انسان میهمان آن. در این میهمانی است که انسان خود را می‌یابد و کشف می‌کند و انسان می‌شود و راه خانگی اصلی خودش را پیدا می‌کند. فنا و فنا نابودن نیست، بلکه در نزد انسانی که هنوز میهمان و بخور و بخواب است و طلبکار است، نابودگی پنداشته می‌شود، ولی چون به وادی فنا افتاد، تازه انسان بودن را احساس می‌کند. تن و روح همانا مادر و پدر ذاتی انسان هستند و انسان تا از نزد والدین خود نرود بالغ نمی شود و خود را نخواهد یافت. احساس و رابطه انسان با تن و روحش مثل پدر و مادرش می باشد. وابستگی، تکبر، طلبکاری، حق نشناسی و ستمگری و اخاذی. و انسان در میان نشسته انسان نابالغ است، بچه است، جانور است، منتها جانوری شرور و دیوانه و مدعی که حتی هوش جانوریش نیز مختل است و محتاج پستانک می باشد و رابطه اش با هر چیزی پستانکی است، اعتیادی. ولی در دوران کوتاهی که از طریق روان درمانی مشغول معالجه معتادین به مواد مخدر بودم و بسیاری از آنها را ترک دادم، به ناگاه مواجه با حقیقت تلخی شدم و آن این بود که دیدم ظلم بزرگی به آنها و اطرافیان آنها مرتکب شدم و بهترین شرایط زندگی برای آنها فقط در حالت اعتیاد میسر بوده است. و با پاره کردن زنجیر اعتیاد به کلی از احاطه و کنترل خود و اطرافیان خود خارج شده و تبدیل به کانون عظیمی از تشنج و زجر شدند. و پس از مدتی می دیدم که دوباره به اعتیادی بسیار شدیدتر از قبل مبتلا شده و راضی هم هستند، در صورتی که در اعتیاد نخستین خود شاکی بودند و بارها سعی در ترک اعتیاد کرده و موفق نشده بودند، ولی این بار که موفقیت خود را دیدند باور کردند که یا بایستی به کلی دگرگون شوند و از میان برخیزند و یا بایستی در اعتیاد به زندگی ادامه دهند. چون توان از میان برخواستن را نداشتند، اعتیاد را به طور معقولی پذیرا می شدند. از میان برخواستن واقعی چندان افسانه ای هم نیست، به زبان ساده همان رها نمودن آرزوها و انتظارات از غیر است، غیر خودش. آرزوها ذاتاً اموری مربوط به غیر هستند و نه از خیش، و نیز نهایتاً به خیش نمی رسند و بلکه خیش است که به مصرف غیر می رسد در حالت آرزویی که ظاهراً برآورده شده است. آرزوها استثمارگر و استهمارگر انسان هستند. آرزوها همان حق دلالی و رشوه خواهی انسان در جریان امر روح در تن می باشند. هر امری که در حالت یک احساس و اندیشه و عملی از روح در تن پیدا می شود، انسان به وسوسه می افتد و حق دلالی طلب می کند و به تدریج دچار این خطا می شود که گویی خود اوست که این امر را القا نموده است و از اینجاست که احساس اراده می کند. اراده‌ای که مطلقاً از آن او نیست، ولی تلاش می کند از آن خود سازد، ولی همواره ناکام است. تلاش انسان برای صاحب اراده شدن که اساسش از یک سوء تفاهم و خودفریبی است، همان تلاش او در استمرار نشستنی ابدی در میان تن و روح است. در واقع این تلاش برای روح شدن است تا بتواند تن را تماماً تحت فرمان خدا برد، ولی در واقعیت امر می‌بیند که کمترین کنترل و سلطه‌ای بر تن ندارد. تحت فرمان درآوردن اندیشه خیش کاری است که بشر مدرن شبانه روز به طرز مذبوحانه‌ای مشغولش می‌باشد و تا سرحد جنون به پیش می‌رود و هر روز ناکام‌تر از روز قبل است. تمام علوم انسانی و خاصه روانشناسی‌ها در خدمت این امر هستند. امری مشتبه شده و اساساً دروغین. و این ناکامی‌های پی در پی یکی از زمینه‌های اصلی گرایش‌های مدرن به مواد مخدر و داروهای روانگردان است. حالی که از خود اراده‌ای ندارم، پس بگذار شاهد بر بی ارادگی خودم نباشم. این است شعار ذاتی اعتیاد. و بدین لحاظ می توان گرایش به مواد مخدر و داروهای روانگردان را خودکشی انسانی نامید. انسان کشی. یعنی درست آنگاه که اراده به عنوان تنها حجاب جمال انسان از میان می رود و قرار است انسان رخ بنماید، تخطئه می شود و شهید می گردد به دست خودش. گویی انسان تا به تحمل دیدن خود را ندارد. به راستی که انسان دشمن آشکار خود است. قرآن در واقع دشمن آشکاری خیش است. ما به تدریج به نقد نیچه می رسیم، نقد اراده به قدرت و نیز نقد شوپنهاور، یعنی نقد کل اراده و بلکه نفی کل اراده. حتی اراده به انسان بودن نیز انسانی نیست، زیرا انسان بودن و انسانیت تعریف و توصیفی را می طلبد که ربطی به انسان ندارد و بلکه لطیف ترین و اهورایی ترین تعریف نیز چیزی جز تعریف روح نیست. مثل اینکه کسی در معرفی خودش به معرفی پدر و مادرش بپردازد، گویی پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. و انسان با چنین شناختی و توصیفی از خودش نهایتاً به پوچی خودش پی می‌برد. نیهیلیسم. و این پوچی واقعاً بر حق است، زیرا هر آنچه که انسان به خودش نسبت می‌دهد واقعاً از او نیست و لذا هرگز نمی‌تواند ارزشی را برای خودش اثبات نماید تا چه رسد برای دیگران. این است که چون این انسانی یا نیهیلیست می شود و یا خرافی، یا کافری علنی می شود و یا متدینی ابله و دیوانه و حقباز، یا معتقد به جبری زمینی می شود و یا جبری آسمانی، دیکتاتور و رمال. و اگر مثلا هیتلر از مکتب رمالی مادام بلواتسکی سر بر می آورد بیهوده نیست، و نیز اگر سازمان سیا به استخدام رمالان می پردازد، و نیز اگر جنرال های بازنشسته ارتش گرایش های صوفیگری پیدا می کنند، اراده به قدرت در هر سطحی نهایتاً به اراده به بی ارادگی می رسد. و اینجا مدخل اعتیاد به انواع مواد بیهوش کننده است، و آن که بر آستانه اراده به بی ارادگی بایستد و صبور بماند و نگریزد و دست به خودکشی های گوناگون آنی و تدریجی نزند، بر آستانه ظهور انسان قرار گرفته است، بر سکوی پرش. و این اراده در میان ماندن است که به پایان خود رسیده است، اراده پنهانکاری و دلال مسلکی و دریوزگی، اراده به جاکشی، جاکشی برای به وصال رسانیدن تن و روح. و می‌بینیم که جاکشی و اعتیاد رابطه حیرت‌آوری دارند. مسئله این است که انسان می‌خواهد بگوید و ثابت کند که این من هستم که به تن امر می‌کنم و هر آنچه که از تن بروز می‌کند از من است، ولی چون این ادعا از بنیاد دروغ است، لذا این جناب من به تناقض‌ها و دروغ‌های رسوایی کشیده می‌شود و فقط برخی از بروزات تن را تقبل می‌کند و خود را از بروزات نامقبول کنار می‌کشد و مسئولیتش را نمی‌پذیرد و گردن دیگران می‌اندازد. و اگر هم کسی نباشد، به گردن بدشانسی و سرنوشت و زمانه و خدا و امثال هم می اندازد. خوبی ها از من است و بدی ها از غیر. تا این من هست، انسان نیست. من یک دروغ زن ریاکار و حرفه‌ای است و بنیادش جعلی است، مگر اینکه خداییت خود را به تمام و کمال بپذیرد و مسئولیت کامل هر آنچه که از تن ظاهر می شود را تقبل نماید. و این واقعه جز در از میان برخاستن کامل میسر و ممکن نمی آید و در غیر این صورت ادعای دروغین دیگری است که رسوایی های هولناک‌تری به همراه دارد. نمونه بارزش تشکیلات موسوم به درویشی می باشد که کانون اشد حرفه‌ای ترین اعتیاد به مواد مخدر می باشد و شریعتش شعر است، هنر. پس من است که معتاد می شود و نه تن، یعنی اراده است که معتاد می گردد و محتاج به بیهوش شدن است، محتاج به بیمن شدن، بی خود گشتن. و این حق اراده ایست که انسان ادعایش را می کند. ادعایی دروغ. پس دروغ است که به زنجیر کشیده می شود. پس تا من که قانون دروغ است محو نگردد، ترک اعتیاد هم مقدور نیست. پس اعتیاد عاقبت ادعای دروغین است و هر ادعایی دروغ است، زیرا اراده در نزد انسان دروغ است. هرچه که اراده به قدرت شدیدتر باشد، اراده به اعتیاد هم شدیدتر است. پس واضح است که ترک اجباری اعتیاد چرا به فاجعه می انجامد. و نیز واضح است که چرا عصر صنعت عصر اعتیاد فراگیر است. زیرا انسان خودش را خالق و بانی و مالک صنعت می داند، حالان که مطلقاً چنین نیست. این امر را دانشمندان بزرگ در درون خود کاملاً معترف هستند و برای همین است که همه اکتشافات بنیادی را شانسی و اتفاقی می دانند و نه ارادی. به هر حال واضح است که کم شرترین و کم خطرترین آدم‌ها در این زمانه همانا معتادان به مواد مخدر هستند و علت این امر نیز واضح است. طراحان جنایات بزرگ حتی سیگار هم نمی‌کشند. تعلیم دیده ترین و به اصطلاح با تربیت ترین آدم ها هستند که به واسطه صنعت بانی فجایع ملی می باشند و مخترعان سلاح های کشتار جمعی و تدوین کنندگان جنایات بین المللی. ولی با این حال علی‌رغم میلشان در سمت اراده به بی ارادگی می روند و کل ساکنان وادی اراده را نیز به عبس می رانند و پوچ می کنند. و دست آخر جناب صنعت است که به ریش بی ارادگی بشر می خندد و ثابت می کند که از اراده بشری پدید نیامده است و بلکه محصول بی ارادگی بشر است و رسالتش این است که ثابت کند تا بشر صاحب هیچ اراده ای نبوده است. همین جناب صنعت از یک طرف بمب نوترونی پدید می آورد و از طرف دیگر اشک شیطان و جادوی سیاه را که هزار بار از هروئین قوی تر است. فقط به واسطه جادوی سیاه می توان تحت شعاع رادیواکتیویته زندگی کرد و هراس بمب های مدرن را به جان خرید و به نفس کشیدن به عنوان آخرین اعتیاد ادامه داد. تنفس از هوایی که بدون انواع سموم مقدور نمی آید با اراده ای که تحت شعاع رادیواکتیویته منحل گردیده است. ولی هیچ اعتیادی مزمنتر و ذاتی تر و ضد انسانی تر از اعتیاد به من نیست. من نشیمنگاه هر اعتیادی است. اعتیاد به تلفن و تلویزیون و سایر تله‌ها هیچ کمتر از هروئین نیست. اعتیاد به صنعت همان اعتیاد به سرعت است. سرعت به پایان رسیدن. پایان من. نابودی من. نابودی چیزی که وجود ندارد. پس اعتیاد یعنی اعتیاد به فنا شدن. از خود رفتن. بی من شدن. نشئگی یعنی همین. پس انسان راهی جز فنا ندارد خواه ناخواه. انسان جز انسان بودن راه دیگری ندارد، زیرا انسان است و انسان بودن یعنی نبودن. انسان فقط شاهد است، شاهد مطلق، شاهدی مطلقاً بی‌طرف، شهادت ناب، و این همان نبودن است. و در این نبودن است که انسان آشکار می شود. انسانی که همان خداست و اینک از عرش فرود آمده و بر روی زمین راه می رود، بدون این که به بودن معتاد شود. معتاد بودن همان بودن است. عالم هستی عرصه اعتیاد است. 14. تعلیم و تربیت. قدیم ترها یعنی آن موقعی که صنعت فراگیر و مسلط و حاکم نشده بود، یعنی آن موقعی که تعلیم و تربیت هنوز اجباری نشده بود، یعنی آن موقعی که انسان تازه سر از طبیعت به در آورده بود، در هر محله و شهری تعداد بسیار معدودی دزدی و فاحشگی و خلافکاری حرفه‌ای داشتند که اکثرا هم شناخته شده بودند، ولی امروزه تعداد بسیار معدودی هستند که این گونه نیستند و اینها هم اکثرا شناخته شده می باشند، منتها به عنوان احمق و یا حتی دیوانه و عقب مانده. به عنوان آدم های توسعه نیافته و تعلیم و تربیت نشده، امول، امی. آثار ضد اخلاقی اولیه نیچه و متعاقب آن روانشناسی ها و ایدئولوژی های سیاسی و فرهنگ خام و تحریف شده اگزیستانسیالیستی و از همه مهمتر و اساسی تر غریزه خودفریبی بشر که در عرصه صنعت به اوج نبوغ می رسد، همگی در خدمت خلق اخلاقی بودند که جای خیر و شر را به کلی عوض کرده اند و فطرت و وجدان بشری را جعل نمودند. این اخلاق مدرن همان مالی خولیایی است که بشر مدرن را دیوانه ساخته و به جان خودش انداخته است تا از خودش انتقام بگیرد. تعلیم و تربیت امری است که اساساً در عرصه حیات و جان خودنمایی می‌کند. شاید یک قطعه سنگ هم تعلیم و تربیت پذیر باشد، ولی محسوس و قابل اثبات نیست. ولی گیاهان و حیوانات و انسان‌ها خیلی سریع در مقابل تعلیم و تربیت واکنش نشان می‌دهند و انسان از همه بیشتر. در تمدن معاصر تعلیم اساساً امری است که مربوط به حافظه می‌شود. ضبط نمودن اخبار و اطلاعات و نظریات دیگران، یعنی امری است که از غیر فرود می آید، چه عمدی و جبری و چه سهوی و اختیاری در ذهن ثبت می شود. با اختراع ضبط صوت و ماشین چاپ و از همه مهمتر کامپیوتر، مسئله تعلیم اساساً در حال منتفی شدن است، زیرا آنها به جای ذهن انسان این کار را انجام می دهند و انسان با حفظ کتاب ها و یا یک کامپیوتر بزرگ می تواند حافظه خود را در بیرون از خود نگهداری نماید. به این ترتیب بخش عظیمی از ظرفیت حافظه تهی می ماند و انرژی حفظ نمودن ذهنی هم آزاد می گردد. البته بدون تردید بین یک موضوعی که در ذهن آدمی ضبط است و همان موضوع که در یک کتاب یا کامپیوتر ضبط است، تفاوتی ذاتی وجود دارد. ضبط زنده و ضبط مرده، ضبط جاری و ضبط راکد، علم و اخبار زنده و مرده. ولی تربیت امر مربوط به کیفیت و روش کرداری انسان در زندگی است و مسئله ای 100% انسانی است، هرچند که آن هم از غیر وارد می شود، از محیط زیست، از والدین، مدارس، محله، دوستان، حکومت و شرایط اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی و امثال هم. تربیت امری است که از انسانی به انسان دیگر سرایت می کند، حالان که تعلیم لزوماً این طور نیست و تازه تعلیم مستقیم که از معلمی به شاگردی انتقال می‌یابد، انتقالی انسانی نیست، بلکه انتقال از طریق انسان است، ولی انتقال انسان نیست. به زبان دیگر می‌توان گفت که تربیت همان روابط انسانی است و یا محصول رابطه مستقیم انسان‌ها با یکدیگر، مخصوصاً روابطی که بی‌واسطه تر باشند، یعنی روابط عاطفی و دوستانه، روابطی که نیازهای مادی دخالت کمتر و ضعیفتری دارند و یا علت رابطه نیستند، مثل روابط والدین و فرزندان و یا روابط دوستانه و همسایگی و روابط ایمانی و عشقی و معرفتی. تعالیم همواره درباره چیزی و برای چیزی است، یعنی از غیر است و برای غیر. این غیر ممکن است سایر انسان‌ها نیز باشند، ولی این تعلیم انسانی نیست، بلکه درباره انسان است، صنعت انسان. ولذا تعلیم حتی در علوم انسانی هم مقصودی جز صنعت ندارد. تعالیم مذهبی هم مربوط به صنعت مذهب است و ربطی به انسانیت ندارد، بلکه حد اکثر درباره و حول و حوش انسان است و نه خود انسان. و باید بدانیم مذهب نخستین صنعت بشری است که به صورت صنعت عبادت رخ نموده است. ولی وقتی کسی را تربیت می کنیم، در حقیقت می خواهیم خود را به او منتقل کنیم، زیرا هر تربیت کننده ای خود را مظهر تربیت کامل و انسانیت کامل و ارزش کامل و قدر مطلق می داند. پس تربیت به معنای ورود انسانی در انسان دیگری می باشد. ولی تعلیم در حد کمالش چیزی جز ورود اشیا به انسان نیست. ورود صنعت. ولی انسان صنعتی در امر تربیت هم جز صنعت خود را نمیتواند به کسی منتقل کند، زیرا جز صنعت چیز دیگری نیست. به همین دلیل است که امروزه واژه تربیت و پرورش انسانی به کلی از محتوا و ارزش و معنا تهی شده و تعارف و شعاری دروغین بیش نیست و عملا هم فقط شاخه سیاسی صنعت محسوب می شود و در تبلیغات رسانه‌ای رسالتش اجرا می شود. امروز تربیت عملا همان سیاست و مدیریت و مصلحت‌های رفتاری در قبال صنعت است. روش تطبیق انسان با آخرین الگوها و نیازهای صنعتی. تربیت صنعتی که در واقع همان صنعت تربیت است. تعلیم و تربیت از همان آغازش اجباری بوده است، منتها قدیمترها طالبان این جبر اندک بودند و امروز اکثریت مردم طالبش می باشند. فقط به خاطر صنعت و صنعتی تر شدند. این اجبار در دوران کودکی و نوجوانی تحت فرمان والدین القا می شود و به تدریج تبدیل به عمل انجام شده و عادت و فرهنگ و نیازهای کاذب می شود و تحت فرمان جامعه و حکومت و سیاست و نهایتاً صنعت قرار می گیرد. تعلیم و تربیت از همان آغاز تاریخ و آغاز عمر هر کسی به قصد صنعت بوده است و صنعت همچون یک روح مقتدر و جبار افراد بشر را علی‌رغم میلشان به سوی خود کشیده است و به واسطه تعلیم و تربیت مهار نموده و تحت خدمت و اراده خدا آورده است. وقتی که والدین فرزند خود را تحت فشار قرار می دهند که تن به راه و روش و کرداری خاص بدهد، یعنی وی را فنی می کنند، صنعتی، اتوماتیک، مصلحتی، اجتماعی، فرمان بردار و مطیع علی رغم میل خودش، ولذا تعلیم و تربیت ذاتاً اجباری است، زیرا برخلاف اراده کسی است که تعلیم و تربیت می شود. بنابراین می توان تعلیم و تربیت را نمودی از اراده ضد اراده نامید. حتی تعلیم و تربیت مذهبی و آنچه که حتی تزکیه نفس نامیده می شود ماهیتاً همینطور است و اتفاقاً در این نوع تعلیم و تربیت ماهیت ضد اراده بودن آشکارتر و محسوستر است. کسی که زجر می کشد درس می خواند و از بسیاری از امیال و غرایزش می گذرد و یا آنها را منحرف و بیمار می سازد، تحت فرمان اراده ضد اراده قرار دارد و از این فرمان راه گریزی هم ندارد. می خواهد بگریزد ولی نمی تواند. فشارهای اطرافیان و شرایط اجتماعی محیطش یک امر ثانوی و سطحی است و او خیلی خوب بر این امر آگاه می باشد و لذا گاه ناتوانی خود در این گریز را به گردن اطرافیان می اندازد و بر آنها منت می نهد و گاه تحت عنوان دروغین خدمت به جامعه این کار را انجام می دهد و خود را هم می فریبد. تا ناتوانیش را مخفی سازد، زیرا نمیتواند این اراده ضد خویشتن را درک کند. ولی آنچه که او در نزد خودش توجیه می کند این است که من در عوض پس از اتمام تحصیلاتم رئیس می شوم و جبران این زجر را می کنم. او تصمیم گرفته است که با جباریت خود در آینده جباریت تعلیم و تربیت اجباری را جبران نماید. و اراده ضد اراده خود را به همه زیر دستانش تأمین و القا نماید، او انتقام می گیرد. همه کسانی که کل جوانی خود را صرف تعلیم و تربیت نموده اند، انتقام جوترین و سلطه‌گرترین افراد جامعه هستند و مظهر اراده ضد اراده می باشند. و باید بدانیم که این اراده ضد اراده فقط در صنعت است که می تواند القای امر نماید و حکمش را جاری سازد و انسانها را به تبعیت محض بکشاند. ولذا همه دانشمندان و مربیان اخلاقی دیر یا زود مرید صاحبان صنایع می شوند. صنعت کعبه موعود تعلیم و تربیت اجباری است. حتی پاپ ها و آیت الله ها و برهمن ها نیز تا بر مدار اراده ضد اراده می چرخند مقصدی جز صنعت و قدرت صنعتی نمی توانند داشته باشند. همه جباران مجبورند، همه ظالمان مظلومند. اراده ضد اراده تعلیم نهایتاً به معنای فرا گرفتن و کسب چیز هاست و تربیت هم لااقل در شعائر اخلاقی و بنیادیش به معنای تزکیه نفس است که همان پاک کردن چیزها از وجود انسان می باشد. پس تعلیم و تربیت دو امر کاملاً معکوس و ضد هم دیگرند. تعلیم می گوید بخور و تربیت می گوید استفراغ کن آنچرا که خورده ای. پهلوی هم قرار گرفتن این دو واژه و واقعه به لحاظ منطقی و حسی و تجربی امر کاملا جنون‌آمیز و به غایت احمقانه است. چگونه می توان به یک نفر در آن واحد هم داروی یبوست داد و هم داروی اسهال؟ ولی به هر حال این واقعیت مالی خوریایی را بایستی درک نمود، منتها نه از وادی منطق بلکه از وادی معرفت، معرفتی که قصد ماندن نداشته باشد و بلا فاصله از میان برخیزد، معرفتی که قصد نفی و اثبات نداشته باشد. ادغام کردن امور آموزشی و تربیتی در نظام‌های مدرن این دوران منجر به تشنجی تا سرحد فاجعه گردید و می‌رود که کل این نظام آموزش را زیر و رو نماید. زیرا دانش آموزان تحت فرمان و جباریت فزاینده اراده ضد اراده که از جانب صنعت دمادم فرا می‌رسد، احساس جنون تا سرحد نابودی می‌کنند. نهضت‌های ضد مدرسه و ضد آموزش و ضد تربیت در حال پای گرفتن است و این قیامی بر علیه صنعت است، بر علیه کل این تمدن، بر علیه تاریخ صنعت و صنعت تاریخ، صنعتی که حتی کل آینده را هم پیشاپیش به تصرف خود آورده است و نقدن نابود نموده است. از طرفی دیگر این بلعیدن و استفراغ کردن واقعی اجتناب ناپذیر است، زیرا در زیر این تراژدی که به پایان خود می رسد انسان است که قربانی می شود و گویی این بلعیدن و استفراغ کردن دو امر متضاد است که بر سر انسان می بارد. انسانی که در میان تن و روح نشسته است و امر واحد وجود را شقی کرده که نیمی امر به خوردن می کند یعنی تن و نیم دیگر امر به استفراغ می کند یعنی روح. تعلیم و تربیت گویی در بطن هر فاجعه‌ای رحمتی نهفته است و در غایت هر خطری نابود کننده نور نجاتی سوسو می زند. گویی استفراغ نمودن به قصد بلعیدن چیزهای جدیدتر است و هجیمتر. تربیت در خدمت تعلیم است، هرچند که ضد تعلیم است. آنچه که تضاد این دو را به تدریج برطرف می کند صنعت است. صنعت خودش هم تعلیم می دهد و هم تربیت می کند. بنابراین تضاد تاریخی بین عالم دینی و دنیوی برطرف می شود، زیرا هر دو مرید صنعت می شوند، یعنی به خدای خود می رسند و در این وصال است که هر دو بیکار می شوند و پوچ، زیرا الکترونیک و کامپیوتر و رسانه‌های بین المللی و ماهواره‌ها و اینترنت در آن واحد هم نقش معلم و هم نقش مربی را بر عهده می‌گیرند و لذا تعلیم و تربیت به پایان خود می‌رسد و انسان هم مغز و هم دل خود را در تکنولوژی جدید در مقابل خود می‌یابد، یعنی هم کانون تعلیم و هم کانون تربیت را، هم اندیشه و هم احساس را. در اینجا صنعت به مثابه ظهور انسان از میان برنخواسته است که به زور از میان خود به بیرون پرتاب شده است. ولی این انسان نیست که به بیرون پرتاب شده است، بلکه محتوای تن اوست که در مقابل رویش قرار گرفته است. روح صنعتی شده، صنعت روح. چون این انسانی بایستی مرده باشد و مرده است، در حال اغما است لااقل، و بدین ترتیب انسان بایستی آشکار شده باشد، زیرا از تن و روح خلق گردیده است و آشکار نیز شده است و در حال شدن است، ولی جمال انسان را چون این انسانی نمییابد، بلکه انسانی مییابد که از میان برخواسته باشد، نه اینکه با لگد بیرون انداخته باشد. در اینجا باز هم متذکر می شویم که انسان محصول هماغوشی تن روح است و این محصول اگر از این میان برخیزد، جمال یگانگی تن روح را جمال انسان مییابد. ولی انسان صنعتی انسانی کاملا دو شقه شده است. روحش همان صنعت است و تنش مرده است و فقط با القاعات صنعت می جنبد. انسان صنعتی موجودی در خلأ بین تن و صنعت است و از این میان است که باید برخیزد و مجبور است که برخیزد و تعلیم و تربیت همواره سعی نموده است که انسان را در این خلأ برزخی نگاه دارد. صنعت همان طبیعت تن انسان است که به بیرون پرتاب شده است، متافیزیکی که در فیزیک افتاده است. کل تعلیم و تربیت همان جریان این پرتاب شدگی به بیرون است، روش پرتاب و برون افکنی است و نیز توجیه آن و تقدیس آن. تعلیم و تربیت همان صنعت برون افکنی می باشد، صنعت به غایت رندانه و جادویی که خود معلمان و مربیان بزرگ از طبع جادویی و دیالکتیکی آن به ندرت خبر دارند، وگرنه دست از کار خود می کشیدند. تعلیم دادن و تربیت نمودن دقیقاً به معنای به زور چیزی را به کسی خورانیدن است. بلذا واکنش این تغذیه جبارانه هم استفراغ و برون افکنی است. صنعت نخستین تعلیم و تربیت ها مذهبی بوده است و این خوراک معنوی موجب استفراغ بشر گردیده و صنعت پدید آمده است. صنعت به عنوان خلاقیت بشر بر روی زمین، و این هرگز بدان معنا نیست که منظور ابلاغ پیامبران چنین بوده است، و بلکه بالعکس. پیامبران مظهر کمال شکست اراده انسان بر روی زمین می باشند و شکست خورده ترین انسانهای تاریخند، و همین شکست هم علت از میان برخاستن آنها بوده است. نبوتها ماهیتاً ضد صنعت می باشند و اصلاً رسالتی جز قیام بر علیه صنعت نداشتند، ولی فقط به واسطه قیام آنهاست که صنعت پدید آمده است و به عرصه ظهور فیزیکی رسیده است. آنها بر علیه صنعت اخلاقی و نفسانی بشر قیام کردند و این قیام موجب شد که آن صنعت اندرونی به بیرون آید و تجسد یابد، و این هم کمال شکست و هم کمال پیروزی است. نخستین تعلیم و تربیتی که به بشر عرضه شد، امر به صدق و نهی از دروغ و ریا بوده و می باشد، و دروغ و ریا همان کارخانه باطنی صنعت است، تصنع و تظاهر. به یکی از آشنایان که صنعتکار و صاحب کارگاهی بود و به قصد مشورت درباره مشکلات زندگی به من رجوع کرده بود، گفتم در یک کلام همه مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی تو یک علاج دارد و آن ترک دروغ و ریاست. بدون کمترین تأملی گفت: پس مرا دعوت به خودکشی می کنی. او با این کلامش کل روح صنعتی بشر را معرفی کرد و نشان داد که در جامعه صنعتی بدون دروغ لحظه ای امکان بقا وجود ندارد. او قلب و روح صنعت را معرفی کرد و مسئله این است که انسان به واسطه دروغ و ریا روح را از تن بیرون می اندازد و می میرد. و اینان مردگانند هرچند که راه می روند. قرآن. و بیهوده نیست که انسان صنعتی روح خود را در صنعت و کالاهای صنعتی می بیند و بس و بدون آن احساس نابودی می کند. انسان صنعتی وجود ندارد زیرا در خلأ بی انتهایی در حال سقوط آزاد است. این خلأ همان خلأ بین تن و روحی است که مبدل به صنعت شده است. ناجی آن است که این انسان در حال سقوط در خلأ بین تن و ماشین را برکشد. ناجی باید در این دره اسفل سافلین شیرجه رود و انسان را در میان راه بگیرد و برآورد. تعلیم و تربیت دشمن ناجی است. دشمن انسانی که از میان برخواسته است و دشمن از میان برخواستن. تعلیم و تربیت فقط روش‌های در میان ماندن است.